الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اب من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. بعد از اون که در آیات قبلی موضوع رعایت احکام الهیه رو پیش کشید تا عبد از طریق رعایت دستورات حقی الهیه با رب خودش متصل بشه و مربوط بشه، حتی سخن رو در آیه 120 تا اونجا به طور کلی فرمود که وذروا ظاهر الاسم و باطنه، هر گناهی را، چه اون گناهی که عقلت میفهمد آثارش چیه و چه اون گناهی که نمیفهمد ولی در باطن عالم آثارش معلومه، همه اینها را رها کن وگرنه به نتایج بد میرسی. بعد باز تأکید کرد که چه چیز رو بخورید چه چیز رو نخورید. بعد از این حرفا جایگاه این دستورات و تأکیدات رو در آیه مبارکه 122 مطرح کرد که دو نوع انسان هستند. انسانهایی که خداوند یک نوری در جانشون میگذاره، یک بصیرتی بهشون میده که اینها به نور اون بصیرت میتونن ادامه بدن حیاتشون رو، در بین جوامع و جمعیتها راه خودشون رو درست برن، و یه عده‌ای هم که نه، در ظلمات هند و هرچه هم تلاش کنن از این ظلمات خارج نمیشن. و در آخر آیه فرمود که این تنبیهیست برای اونهایی که تبعیت از حکم خدا را ساده میگیرن. آیه رو عنایت بفرمان با دقت تمام. فرمود او من کان میتن فاحییناه، آیا کسی که مرده است، آدم ها مردن، همه مردن، مرده یعنی کسی که با عالم غیب و معنا ارتباط نداره، حیات طیب نداره. همه حیوانات نسبت به حیات طیب انسانهای الهی هیچ حیاتی ندارن. اون حیاتی که در گاو و خره است که حیات طیب نیست، یه حیات حیوانیست. می فرماد که همه شما رو اول حیوان خلق کرده است، ولی عده‌ای رو با نور هدایت خودش به حیات طیب کشوند است، یه حیات دیگه، نه اون حیات عادی که انسان‌های عادی دارن. دقت کنین آیه را، میگه اونی که مرده است و زندش کردیم، یعنی این مؤمنی مثل بقیه آدم‌ها مرده بودن، به حیات حیوانی زنده بودن، به حیات طیب زنده نبودن. میگن زنده شون کردیم، فاحییناه، ما اونا رو زنده کردیم به نور اشراق ملکوتی الهیه. و جعلنا، در رابطه با همین زنده کردنشون چه کار کردیم؟ و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، ما یه نوری رو قرار دادیم برای اون که حالا میتونه بین مردم راه رو بشناسه، در زمانها و دورانها بتونه درست برد، جاده هدایت خودش رو بشناسه. میفرماد که آیا این رو با کسانی که کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، میفرماد این آدمها مثل کسی است که مثلش این است که در یه ظلماته و نمیتونه دم بیرون بیاد. چرا؟ برای اینکه باید خدا نور بده. عجیب است این آیه. یعنی اینجور نیست که حالا شما اگه هر کاری بکنید، فکر کنید، مطالعه کنید، خودتون میتونید مسئله رو حل کنید. نه، باید خدا نور بده. خدا هم طبق آیات قبل روشن کرد در ازای تبعیت از احکام الهیش این نور میده، با کتاب و فکر و خوش و زرنگی و اینا به دست نمیان. در همین در مقابلش میگه هر چی زرنگ باش، هر چی هم میخوای فعالیت کن. نه، لیس به خارج منها، قصه تو قصه اونی است که اصلا در نمیای. هی مدرنیسم میاد کلی تلاش میکنه، بعد شکست میخوره، ترانس مدرنیسم میاد، پست مدرنیسم میاد، میبینین که در نمیاد. این نقشه رو میکشن، نمیشد یه نقشه دیگه میکشن، دوباره نمیشد یه نقشه دیگه میکشن. چرا؟ اخیراً چندین دو سه رو پیش اوباما تمام مشاورانش نسبت به افغانستان عوض کرده. خب این یعنی چی؟ خودش گفته بود چون ما اون عزت و خوشبینی که باید در افغانستان نسبت به آمریکا به وجود بیارن، اینا به وجود نیاوردن. خب حالا به نظر شما بعد به وجود میارن؟ میگه تو عراق همه نبود. این جهتگیری که با تبعیت حکم خدا نباشه، حتما ظلماتیز انسان درش قرار میگیرد که نمیتونه درآید. و عکسش، ما گاهی متوجه نیستیم دستورات الهی چه لطفی به ماست. ما خود دستورا میبینیم میگم آخه چیست، حالا این گوسفند سرش ببریم با بسم الله، یا همینطور بریم مثلا از این رستوران های مشهور آمریکایی بخریم، چه فرق میکنه؟ یه فرقش اینه که اونجا ربط تو با پروردگارت وصل نیست، قطعه، نور نمیده به. ما باید نور بدیم. تو دنبال اینه که تو گوسفند سرواریده نور پیدا کنی، نیست. اشتباه اینجاست، تو در تبعیت از حکم خدا، خداوند نور و بصیرت شبت میده. بر همین آخر آیه را ول نکنید، واقعا طاقت سختی میخواد برای فهمش. میفرماد کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، یعنی اینجوری است قضیه کافرا که میبینی کاراشون اینقدر میپسنده که رجوع به خدا، تبعیت از حکم خدا را به چیزی نگرفتن. گفتن چه فرقی میکنه گوسفند مرده و گوسفند ذبح شده؟ میگه چرا به این روز افتاده؟ میگه چون حساس نبودن که زیر سایه پروردگارشون زندگی کنن، ما اینها را به اعمال خودشون خوشبین کردیم. دقت کردیم دیگه، میگن اگر ما این کارو بکنیم دیگه ردخور نداره، پیروز میشه. خب پیروز میشن یا ظلماتشون باز هست؟ این که میدید خوشبینند به کارهاشون، این یکی از عقوبتهای الهیست. کذالک که زین للکافرین ما کانوا یعملون، ما این کار کردیم که کافرینی که در ذیل حکم خدا نیستند، عملشون رو امیدوار بهش بشن، قشنگ براشون باشه. این مسئله خیلی آقا کار ازش میاد که یه رازی از رازهای عالم بشری توی این آیه 122 است. تو تمام مسائل دون شما باید بینید، اگر بنار این نگذرید که کاری بکنید که خدا با نورش مسئله دون حل کنه، هرچی هم دلسوزی بکنین، تلاش بکنین، نمیشه. عموما این پدر و مادره میدونین که دلسوز بچه هاشونه، میخوان بچه هاشون به سلامت و سعادت برسن، ولی همیشه شکست میخورن. الا این که با دستورات الهی زندگی کنن، یه نوری بیاد تو این خونه که اون نوره کار حل کنه. با این مشاورا پول خرج میکنم و بهترین مدرسهش میذارم و بهترین نمیدونم معلم خصوصی را میگیرم، بعدش چی؟ اینقدر بعدش مصیبت باره که آدم گاهی مثلا نمیخواد بگه. چرا؟ وقتی ناخون میزنین میبینین که بنا نداشته بر اساس حکم الهی زندگی کنه. همین بچه مسلمان ها رو میگم، ما خودم و شما رو میگم، بنا نداریم در تمام مسائل طوری عمل کنیم که نور الهی بیاد. فکر میکنیم که حالا با فکر و اندیشه خودمونم مسئله حل میشه. نمیشه. حتی ما خوبا آدمای خوب متدین دلسوز رو نظرمون است که حواسشون باشه، باید تلاش بکنن، زحمت بکشن، اما یه کاری بکنن تو دل این زحمت و تلاش که این نوره بیاد. اگه این نور نیاد با بحرانهایی که روبرو میشن به زحمت میفتن. خب میبینن که هر اقدامی میکنن یه مشکلی برشون پیش میاد، یه مزاحمتی هست، سر به سرشون میذارن. خب اگر معتقد باشن مدد الهی کار حل میکنه، با امید به مدد الهی وظیفه خودشون انجام میدن بدون هیچ گونه تصوری، یه مرتبه یه نهدهی پیدا میشه، تمام معادلات جهان استکبار به هم میزن. خود آقام فرمودن این عجیبیه، هیچکی برنامه ریزی نکرده بود در نهدهی. اگه در 22 به همان همه برنامه ریزی میکنن دولت مردم، همه دون میدونن، همه هم گفتن. یه مرتبه شما دیدین که اونا چه برنامه دراز مدت عجیبی داشتن و واقعا برنامهشون عجیب بود، خیلی عجیب تر از اینا بود که ما فهمیدیم. ولی یه چیز این وسط بود به نام وظیفه الهیه که رهبری فقط صرف وظیفه عمل کردن، که فرمودن من در مقابل رأی مردم به هیچ وجه کوتاه نمیام. این تو تاریخ استثناست، عموماً حاکمان تو اینجا یه معامله میکنن، چون فاجعه را اونا نشونه رهبری داده بودن. تو اون جلسه هم خیلی حرفا زده شده بود، اون جلسه که کاندیداها نماینده‌هاشون رفته بودن شاخاشون هم کشیده بودن که آقا نمیتونید جمعش کنید، حالا که نمیتونید جمع کنید پس بیان کتابی. آقا همونجا صفر گفته بودن نه این حرفا رو قبول نداره. خب نمیدونندم چی میشه به ما، جده چی میشه. این قرآن به ما گفته است که آقا اگر به حکم الهی عمل کنی یه نوری برات میفرستیم که با این نور از این بحرانه ها ناس اوورده است. ناس یعنی مردم عادی، همین ها که میشه راحت بازیشون دار. میگه نه با عبور میکنید میرید، اینا نمیتونن مانعتون بشه. این راز رو رهبری حفظ الله تعالی علیه واقعا شناختن. شما نمیدونم دقت کردین به صحبتشون در رابطه با همین، به نظرم داشتن یه تذکری به جناب رئیس جمهور میدادن. جملهشون رو دقت کنید، میفرمان که خیلی کلیدی است این جمله، تم در صحبتشون با مردم فارس به یه زبان دیگه گفتن، اینجا به صراحت گفتن. میفرمان اگر نتیجه روند کارها همکاری و همدلی و انسجام باشد، قطعا تفضلات و عنایات خداوند متعال را روزافزون خواهد کرد. من یخت شرح میدم. فرمان که قبول است رئیس جمهور محترم، میدونیم دلسوزی، میخوای کار کنی نمیشه، مزاحمت ایجاد میشه، عجیب است، جو میسازن. خب حالا چی؟ یه نور باید بیاد. قبول است به زحمتی. حالا دلایل ارزم هم انشالله خواهم کرد، فقط جمله رو دوباره دقت کنید. میفرماید خیلی خوب، برای اینکه از این مشکلات پی در پی تاریخی درآد، برای اینکه از این مشکلاتی که افرادی که انتظار نداشتی ایجاد میکنن، اونایی که باید دست صدا بگیرن دست صدا میزنن، برای که از این مشکلات در دل سوزان کشور میش میبینی عجیب و غریب یه حرفای میزنن که تو با من تعجب میکنی. حالا خودشون که نمیدونن اینا شایی هست، خود رهبری که خوب میدونن که جلل خالق، هیچکی نمیدونه. آخه اینا آقا رفتن، آقای رئیس جمهور رفتن صحبت کردن، بعدم اومدن بعد صحبت رئیس جمهور که آقا یا احمد نژاد دیگه هیئت دولت رفتید، آقا در سوم اردیبهشت بعد از اون جلسه اینقدر خوب، حالا من جملات آوردم، اینقدر خوب تجلیل میکنن، تایید میکنن دولت رو. بعد یه مرتبه شایع میشه که رئیس جمهور رفته است، شرط برای رهبری گذاشته است. اصلا آدم داغم میشه که جنس رئیس جمهور اینه. یه کسی که نگاهش به ولایت فقیه فوق نگاهیست که خیلی مدعیان ولایت فقیه دارن. بعد خودش خوب میدوند که هم رئیس جمهور خوب میدوند اینا رو عجیب در آوردن و کسایی که آدم انتظار نداره دم در آورده، هم مقام معظم رهبری. اما حالا راه چیه؟ میشد یقه اینا رو گرفت، یقه اون امام جمعه رو گرفت، یقه اون عزیز رو گرفت، یقه اون دلسوز انقلاب رو گرفت، یقه اون جانباز عزیز رو گرفت. مگه میشه؟ راهش اینه که ایشون میگه از قرآن هم گرفتن. میفرماد که اگر نتیجه روند کارها، یعنی شما بده این روند کارها به اینجا بکشه عزیزم، خود رهبری هم نشون داد اینجوری عمل کرده، اگر نتیجه روند کارها به کجا بکشید؟ همکاری. یعنی باید روند کار به این بشید که شما تلاشتون باشید که همکاری اصل بشید، راز تجلی نور رو میخوام بگم، و همدلی. بنابراین این باشید که همدلی ایجاد بشه، تلاش باید کنید برای همدلی، بیش از این که تلاش کنیم یه صد بسازیم، بیش از این که تلاش کنیم شبانه روز کار کنیم، همدلی. ما باید یه کاری کنیم که یک یگانگی در بین دلسوزان کشور باشه و انسجام شد، یعنی کشور باید یه دست بشه، هر چه بتونیم باید در یه دست کردنش تلاش کنیم. میگه اگه اینجور شد قطعا، این قطعا آقا از کجا میاره؟ از آیه قرآن. قطعا تفضلات و عنایات خداوند متعال را اون همدلی و همکاری و انسجام چه کار میکنه؟ روزافزون خواهد کرد. یعنی شما میبینی دولت محترم نه، کارات هی حل میشه. مقام معظم رهبری ابدا از این صحبتشون بر نمیاد که گفتن بی خود میگی، چون شما دیدین که به قول ایشون یه مسئله ساده بوده حلم شد، که ایشون با وزارت اطلاعات به هر شکلی، چون اینا شایعه پشت شایعه است، ما نمیتونیم دقیق بگویم، خب به هر شکلی حالا بالاخره وزیر اطلاعات از صحنه اومد بیرون. حالا یا اول اون استفاده داد آقای احمد نژاد قبول کرد، یا آقای احمد نژاد پیشنهاد کرد اوشون استفاده داد، شد مشا آقاب هم دستور دادن نه تموم شد. اما تو این مدت که دیدید که یه مرتبه اصلا رئیس جمهور اصلا تعجب کرد، عجب چه چیزایی گفتن، مسئله خیلی انگار عجیب و غریبه، از طریق کسانی که آدم باورش نمیاد و ولایی‌اند و دوست انقلابند، ایشون اینجا خب معلومه تعجب میکنه. آقام نگفتن تعجب نکن، گفتن راه حل داره عزیزم، به عنوان یه سالکی که میخواد دست مریدش بگیره. حالا دلیل میارم برای همین حرف از خود آقا، همین صحبتای اخیر، و میخواد ببردش که این موزله باید حل کنی. میدونم، میدونم شبان روز تلاش میکنی، میدونم اذیت میشی، میدونم گره تو کارت ایجاد میکنم، اما راه حلش اینه. بعد یه تذکر بسیار ناب تری هم دادن که دلسوزیت رو مواظب باش با یک کاری که نتیجه عکس میده ادامه ندی. جمله‌شون این بود. بعد از اون باید از هر کار و اقدامی که موجب پایکوبی و جنجال دشمن میشود و دوستان را نیز ناراحت میکند پرهیز شود. تحلیل رئیس جمهور این نبود، همه چی فکر میکرد غیر این که بهش بگن که آقا این ضد ولایت فقیه است، میخواد حاکمیت دوگانه ایجاد کنه ده اینا. ولی شد دیگه، دشمن تا اونجا رفت که آقا زنده باد احمد نژاد، از بنی صدر هم بیشتر جلوی رهبریش ما میسید. خب اینجا معلومه است آقا باید این تذکر رو بدن و شدیدن هم باید این هوشیاری باشه. مثلا حل، مسئله حل بود، عجیب بود که اینجور شد. پس عرض من اینجاست که توصیه میکنن، اینجا رو دقت کنید، تو صحبتی که با مردم فارس کردن در سوم اردیبهشت، دو سه روز است رئیس جمهور هیئت دولت نمیره، مثل خیلی رئیس جمهور که اصلا نمیرفتن، جالبه من عزیزمون آقا مرتضی تهرانی رفته بودن خدمت آقای احمد نژاد که آقا چرا پس نمیگید، گفت برای اینکه ببینید شما من که همش میمدم، حالا بفرمایید مگه اون رئیس جمهورا همش اونا که عمان همیشه معاونتشون اداره میکردن، حالا که همش ما میرفتیم حالا دورو نرفتیم، این چه قشقره ایست که به پا کردن. حالا جمله رهبری، اون رهبری از همون روز دارن پیش بینی میکنن، چون صحبتی با رهبری شده است به همین معنا که آقا خیلی نمیشه، خیلی عجیبه است. بعد از اون که یک مسئله وزارت اطلاعات، خب چیزی نبود، رهبری در همون سوم اردیبهشت گفتن که آقا چیزی نبود، تمام شد. اما خودشون پیش بینی میکنن. من جمله هاشون یه تیکش میخونم. فرمان غرض من به عناصر داخلی، به مردم دلسوز، به برادران و خواهرانی که در داخل با مسائل تبلیغاتی سر و کار دارن، یعنی همه ما رو رهبر میشناسه دا. چه مونسا میگه به مردم دلسوز. حالا ببین مردم دلسوز چقدر حرص دادن آقا را. من جمله رو دوباره میخونم. غرض من به عناصر داخلی، به مردم دلسوز، به برادران و خواهرانی که در داخل با مسائل تبلیغاتی سر و کار دارن این است که سعی کنن به این آشفتگی کمک نکنن، این که تحلیل بگذارن، یکی از آن طرف، یکی از این طرف، این علیه آن، آن علیه این، برای هیچ و پوچ هیچ لزومی ندارن. نه، دستگاه به حمدالله دستگاه مقتدری است که آقا وای حالا چی میشد الان مشایخ کشور رو میخوره ده نمیدونم آقا احمد نژاد جادو شده است دیگه، این حرفا چیه؟ از آقا زبل میدونه در این ماچ کار بخوای بکنی. نه، دستگاه به حمدالله دستگاه مقتدری است، مسئولین مشغول کارشان هستن. اینجوری دارن آقا قشنگ میگن آقا حواستون باشه این دارین بازی میخورید. ادامه میدن تا مردم عظیم میگن آقا از چی میترسید؟ کی میتونه اینجوری؟ آخ مگه میشه؟ میگه این کشور بازی یه نفر میشه، اول یکی را اینقدر گندش میکنن، بعدم میگه آقا این کشور رو میچرخونه. میگه کشور پوست کبریتس رو نمیدونم با تلنگار میره. میفرمان تا مردم عزیزمان اینجور با شور، با شعور، با بصیرت، با عزم راسخ در میدان هستن، لطف الهی شامل است. دوباره برگشت به کجا؟ که آقا باید یه لطفی بیاد تا ما نجات. نوه دی لطف اومد، مردم عزیز غم عجیبی گرفتشون، این غم ها به حمدالله مردم دارن که باید اسلام اصل باشه، همه باید در زیر سایه اسلام باشیم. این خیلی خوبه قرمان. پس این دلواپسی های وحشتناک جزء و کل کنیم و کل و فراموش کنیم نیاز نیست. این را بدانی ما تا توی میدان هستیم سایه لطف الهی هست. دقت که اینا را در با صحبت با مردم فارس گفتن که نه آقا یه لطفی داره این ملت را میگردونه، چرا شما اینا نمیبینی؟ بعد میفرمان من یک جور، شما یک جور، آن دیگری یک جور، چهارمی یک جور، همه اینا بدونیم تا تو میدونیم خدا کمک میکنه. بعد میگن بله، اگر سراغ مسائل شخصی خودمان برویم، حزب و گروه و خطر اینا پیش اومد و اهداف فراموش شد، البته کمک الهی هم کم خواهد شد. منظور عرضم این است که پس عنایت داشته باشی، ما باید دنبال یک کمک خاص باشیم. اگه این کمک خاص اومد، مطمئن باشید که مسائل جزئی اونقدر خطرناک نیست که ما را زمین بزنه. من قبول دارم و دقت کنید دوباره آیه را میگه، اگر اون نور نیاد تو باید بترسی. میبینی که مشکلات هست، از بیرون و درون مشکلات هست، اما چه موقع نترس؟ وقتی که نور را ما دادیم از دل این مشکلات یمشی بهی فناس میری، تمام دنیا به هم با هم جمع بشن نمیتونن کاری بکنن. باز در همون صحبت با مردم فارس خیلی اصول خوب روشن کردن. میفرماند که حالا ما گفتیم جهاد اقتصادی یک حرکت عظیمی جلوی همت مسئولین کشور هست، یعنی مسئولین کشور باید یه کار بزرگ بکنن، مردم هم مسئولین باید دست به دست هم بدن، امسال این حرکت جهاد اقتصادی را شروع کنن. همان طور که گفتیم شعارهای سال به معنای شروع این جریان است، نه اینکه مخصوص امسال است. اینجا رو دقت کنید خوب، اینها دارد الحمدلله انجام میگیرن، کلیات قضیه که بسیار خوب جلو میره. یعنی خودشون در صحبتشون با جامعه مدرسین در قم که تشریف داشتن گفتن که من تنها رئیس جمهوری را که وقتی میره خارج دل با پسش نیستم آقای احمدی نژاد است، به جهت اینکه نمیخواد حاکمیت دوگانه ایجاد کنه. ببینید نارا حتما خودتون بلدید، حالا حرف آقا گم نشه، آقای قبه بود معاون مالی و اداری آقای کرباسچی شهردار تهران، که دیدیم که هر دوتا دولت آقای هاشمی آقای خاتمی به شدت پشتش بودند و اوردندش تو هیئت دولت و اینا. یه فکر همه این دولتان داشتن قبه لو داد. قبه گفت تو دادگاه، گفت کرباسچی به من گفته بود که هر نامه از آقا مقام معظم رهبری میاد نخونده بنداز تو سطل زیر میزه. گفت ما چیکار کنیم؟ این یه فکر، اینا بشکن حاکمیت دوگانه. یعنی چه؟ یعنی آقا قربونش میرم مرد خوب متدین، یعنی اما عقلشون نمیرسه دنیا چه خبر است. ما میفهمیم اینکه آقای هاشمی میگه که من دوستم از رهبری، خیلی پر حرف سی، یعنی رهبر من نه، من خودم صاحب نظرم کمتر از ایشونم نیستم. بله طبق قانون نه طبق اعتقاد، چون که قانون میگه که اگه یه جای گیر افتاد حرف رهبر بشنوی، من در مقابل حکم رهبر نظر خودم عقب میذارم، نه اینکه من نظر خودم کمتره. آقای خاتمی از اینم بدتر بود. آقای خاتمی جملات خودش یه و من اصلا رهبر محور چی؟ تو قانون اساسی یه جا برای این آقا تعیین کردن طبق این عمل میکنم. ارادتی سخن خداست، از لبانش نور الهی میاد. اینا فقط عقاید جنس فکری احمدی نژاد هاست. زمین تو آسمون فرق میکنه. دل عرض خواهم که خیلی آدم تعجب میکنه جمله آقا رو بیدید، فرمان الحمدلله مسائل دارد انجام میگیرن، حالا نقص در کار همه مان هست، یا علی بیام یکی را فوکوس کنیم روش و همه کار را میفرماد. بنده هم نقص دارم، رؤسای قوا هم خالی از نقص نیستن، مسئولین هم خالی از نقص نیستن، باید به خدای متعال پناه ببریم تا نقصامون را برطرف کنیم، نقصهای خودمان را بشناسیم، آنها را کم کنیم. در کار عظیم این ملت بزرگ و این حرکت عظیمی که این ملت دارد گیره ایجاد نکنید. صحبتشون با کمیسیون کشاورزی چی بود؟ که آقا بالاخره باید این قانون رو طوری تصویب کنید که دولت بتونه اجرا کنه. اینا تا حالا 10 بار گفتن، درست هم عکسش شده، سال نمونم شاید بیارم، که میگن خیلی خوب دولت باید اجرا کنه، ما چه زحمت خودمون کشیدیم. آقا که اینا نگفتن، آقا میگن آقایون نماینده شما چشم دونه هم میذارید و وامی کنید، میگن که آقا یک وزارت ورزش میخوان. وقتی که مدیر کل آموزش پرورش بودیم، بعد تصویر کردن که زی حسابی ها باید بیاد تو خود بیاد زیر نظر اداره کلا. این یه سطر است، اما یه اداره 3 طبقه با 50 تا کارمند میخواد. کی؟ وقتی که جنگ داره کولاک میکنه، نصفی معلم ها جیبه هند. حالا اصلا ما تو شیشه آموزش پرورش موندیم، حالا بس یه ساختمان 3 طبقه، ما یه اتاق هم نداشتیم برای یه کلاسمون که خراب میشد. ما تو جلسه مدیر کلای کل کشور گفتیم احمقی که اینا تصویب کرده خودش بیاد اجرا کنه. خب ما هرس میخوریم، خب اون که نوشته است که زیر پنکه نشسته است تو. بعد یادم همین آقای مظفر خدا حفظش کنه گفت آقا باریکلا ما که جرأت نمی کردیم تو گفتی. حالا برم شاخت جیب ما گوشه. من میخوام عرض کنم که این اصلا کسی نمیدونه یعنی چه اجرا. هم تو چشمشون هم میبندن آقا یک کلمه، آقا چون ما در ورزشمون موفق نبودیم وزارت بشه. وزارت شدن اصلا، من همون آن که این تصویر شد گفتم اینا چی میگن. بعدم جالب است که آقا ما هم شکایت کنیم از دست رئیس جمهور که چی میفرمان. من تعبیرم از این جمله این است که دارم میگن آقا اینجوری گیره تو کار این ملت درست نکنید، بذارید. حالا دلیلم هم همین صحبت تو همون جلسه میگم. ببینید دارم میگن رئیس جمهوری که شب و روز داره کار میکنه، حالا چی دارن اینا رو میگن؟ همون وقت که آقای احمد نژاد سه رو قبلش با رهبری صحبت کرده صبح به یه نحوی گله آمیز رفته است به اصطلاح تو خونشون، حالا وقت اگه این ضد ولایت فقیه است آقا اینجوری برخورد میکنن، اینجوری میگن آقا این شبانوز کار میکنه من میدونم. حالا بریم جلو، میفرماند که گره ایجاد نکنیم در کار این مردم، بذاریم که مسئولا کاراشون انجام. من یه تو همین فضا یه جمله هم اینجا نوشتم که انتظار از دلسوزان انقلاب این بود که موضوع را درست درک می کردند. مگر می شود کسی با ساختار فکری آقای احمدی نژاد که معنی دینداری خودش را تبعیت از ولایت فقیه می داند موضوع مقابله با ولایت فقیه مطرح بشه؟ خیلی عجیب بود. یعنی ما تو این صحنه چیزای عجیب از آدمایی که اصلا باورمون نمیاد دیدیم. ببینین الان میگن که ما دو سه تا اعتقاد داریم نسبت به ولایت، دو تا شو گفت. یه دی مختصر به آقای احمد نژاد نیست، یه جنس فکری است که اینا معتقدن که خداوند در زمان غیبت یک فقیه را میپروراند و خداوند همونطور که پیامبری را میپروراند که پیام خودش را به ملت برسونه و ملت را از ظلمات نجات بده، یک فقیه جامعه شرایط را میپروراند تا ملت را با مدد الهی کمک کنند. شما صحبت های آقای احمد نژاد ببینید از این جنس است، نه شخص ایشون، یه فکره. و حالا شما حساب کنید بیاد موضوع را اونچنان وارونه کنن که آقا چی؟ اگر که آقا مثلا شما اصلا اگر رأیم داری از ولایت فقیه، اصلا بابا ما معتقدیم اگر اصلا حیاتمون زیر ولایت فقیه نباشه جهنم است، اصلا حیات خودمونم قبول نداریم. این یه انتظاری بود که ما داشتیم. صحبتهای رهبری را نگاه کنید در همون روز سوم اردیبهشت بعد از به اصطلاح ملاقات آقای احمد نژاد و رفتنش به خونه، میگن که مسئولین دولتی حقا و انصافا دارن تلاش میکنن، هم اعضای دولت هم به خصوص خود رئیس جمهور، اینها شب و روز ندارن، من میبینم دائما مشغول کار و خدمتن و اینها برای کشور خیلی با ارزش است. اینا نگار داریم. خب حالا ببینید امروز تو مجلس چی میشه؟ حالا باید چی کار کرد؟ یعنی ما معنای همین امروز که دارم برمیگم، همین امروز یکی از این نماینده تهران که اهل اقتصاد اینا از اول هم تمشیرش کشید با آقای احمد نژاد یه شعر میخونه. حالا این شعر شما معنا کنید. ببینید رئیس مجلس هم، من این جمله رو بخونم، مورد توجه رئیس مجلس قرار گرفت. شعر اینه. آقا میگن که اسب تازی دو تک رود به شتاب، شطور آهسته می رود شب و روز. معنی چیه؟ یعنی این که حالا اینقدر کار کرده است تند و تند حالا شتاب میره، اما اسب تازی است فایده نداره. رهبری می فرماند که اینها برای کشور خیلی با ارزش است که شب و روز کار میکنن. اوشون میگه نه، این مثل اسب تازی است دو تا حرکت میکنه فایده نداره، باید مثل شطور آروم و نرم رفت. حرف من اینجاست، اینه که مثال زدم میخوام عرض کنم خدا میگه اگر تبعیت نکنید از دست، ما اینجور میفهمیم از دستور رهبری، یه نوری که بتونید همدلی همکاری و انسجام داشته باشید و ندارید، نتیجه هم نمیگیرید. بنابراین باید بریم تو این فکر. شاید به لطف الهی اگه فرصت پیدا کردم خدا توفیق داد، هفته دیگه ما از نور حضرت زهرا سلام الله علیها بتونیم کمک بگیریم این مشکل تاریخی را چطوری باید حل کرد. ببینید مسئله رو نبرین رو فردا یق فردا بگیرین. درسته که این آقا میگه، ولی این آقا شخص نیست، یه فکریست که بالاخره اومده است و یک جریان فعلا ما باش رو بروم که یه دولتی با این امید با این شتاب اینقدر وعده داد که بعد از مسئله یارانه ها بناست که بانک ها را مالیات ها را گمرک ها اینا معضلات اساسی این کشوره. فکر نکنین مسائل ما حل است، مسائل ما بسیار قفله. ما از ترکیه که تازه اسلام می اومدن سر کار بسیار مشکلاتمون بیشتره. یعنی ما نزدیکیم به یک کشور عقب افتاده از نظر من و مناسبات اداری. شما حالا برفت از این برقند دعوت کنید سرمایه گذاری بشه تو این کشور، شما ببین از گمرک بگی که میخوای چیز وارد کنی تا رشوه ندی وارد نمیکنی. ای بابا میخوایم وارد کنیم توی کشور، ماشین وارد کنیم برای شما، محصولات تولید کنیم، بتونید جوانات نبذارید سر کار. بسیار خب ما یه سوم مالیات خوام. یارو میگه دیوونه از وارد کنه، خب میره دبی سرمایه گذاری میکنه، تازه یه سی هم گیرش میاد. یعنی یه چند میدن بهش همون اول. قانون ما هم همین حساب میگن الان این صندوق ذخیره ارزی یا اون یه صندوقی که اخیرا میگن بودجش را باید اگر کسی مثلا 10 میلیارد آورد 5 میلیاردم بهش بدیم، ولی این بیچاره اونجا 8 میلیارد باید رشوه بده دیگه چیزی گیرش نمیاد که شما با 5 میلیارد دو مسئلهش حل کنی. اینا باید حل میشد. خب حالا شما میبینید که وقتی روح نماینده اینست که اینجوری ممانعت میکنه در حرکت، نتیجهش همون میشه که رئیس جمهوری که میخواد قولش عمل کنه میمونه. من اینا رو قبول دارم که رئیس جمهور به زحمت است و یهو جا خورد تو مسئله وزارت اطلاعات، اصلا مسئله اینا نبود. طبیعی است که آقا وقتی میفرماد اینقدر شیرین است برای تیپ فکری امثال آقای احمد نژاد که به جای اینکه خودشون یه برنامه ریزی کنن به دستور ولایت فقیه این کار انجام بشه، هزار برابر برکتش بیشتر است و اینا رو میفهمن. اصلا این جنسی نیست. اما یهو متوجه شد وای چه کشوری، چه قوقایی، چه قشقری موند. برای همین به نظرم رهبری عرض کردم مثل یک مرشدی که دست یک سالک رو بگیرد به این خوبی فرمودن آقا تو باید بری به فکر این که طوری عمل کنی، تو این کارا بکن، حالا نمی کنن بقیه تو بکن، من شما باید بکنیم. همین حالا من واقعا دلواپسم، همین حالا که دارم برای شما حرف میزنم یه جوری با هم دیگه حرف نزدیم که دوباره اون همدلی همکاری انسجامی که منشأ نوره بره. گاهی شما میگو این نمیذاره، راستم میگین این نمیذاره، اما اگه بخواید منشأ نور الهی بیاد و اینم لخت کوتاه بیاد، باید اراده دون روی چی باشه؟ همکاری، همدلی، انسجام، یه چیزی بیشتر از اون که شما میخواین بیاد. یه مرتبه عجیب مسائل داره حل میشه و میره جلو. عرض میکنم نهده ای میام. پس آخر آیه رو دوباره نگاه کنید، فرماد که لیس به خارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اگه کسی به روحیه تبعیت از حکم خدا که به نظر من امروز حکم رهبری است خودش رو آماده نکرد، در یک ظلماتی میره که کارا خودش براش قشنگ میشه. یعنی چه؟ میگه این نقشه رو میکشم میبرم، کارا خودش طوری براش قشنگ میشه که دیگه کار خدا و دستور رهبری رو زیر پا میذاره. نتیجهش این میشه که حالا آیه رو میخونیم، آیه 123 رو میگه نتیجهش این میشه که رؤسای تبهکار اون جامعه‌ای که رجوع به خدا ندارند رو شرایط مکرشون رو فراهم میکنه. نتیجهش چی میشه؟ با این مکرشون زایهشون میکنیم. و کذالک جعلنا، انشاءالله بحثش ماله هر زاینده، و کذالک جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمی ها. میگه در راستای همون بینوری که از ظلمات در نمیان و در ظلماتن، ما در هر شهر و دیاری رؤسای تبهکاری را میذاریم، اکابر مجرمی ها، لیم کروفی ها، چی نقشه بکشن، حیله کنن. تعبیر حضرت علامه این است همه امکاناتی جهت این امر که ما به آنها دادیم تا هرچه میخواهند فریب کاری بکنند و براشون فراهم میکنیم. یه خب این کارا میکنیم که اینا به نظر خودش میگن دیگه خیلی ما زرنگیم، اسب تراوا میاریم، ها نمیدونم 22 بهمن خودمون میگیریم، دست هزار تا نقشه میکشن. بعد شیخ و مایم کرون الا به انفسهم، اینا فقط با خودشون مکر میکنن، با خودشون دارن حیله میکنن و مایش ارون و نمیفهمن. پیغمبر هر جریانی که دارند با تو درگیر میشند و نمیخوان که حکم الهی جاری بشه، بدون که اینها در یه ظلماتی قرار میگیرن، پس هر چه نقشه بگیره بکشد نتیجه نمیگیرن. جمله علامه را در همون ذیل آیه 122 هم میخونم. بیفرمان مؤمنین با آن نوری که خدا به آنها داده به عنوان حیات طیبه، حقایق عالم را درک میکنن و لذا همراه سعادت خود را درست میبینن و هم با نور خود راه بقیه را روشن میکنن. کسی که گرفتار نفس اماره است و مفتون صفات خود میباشد مرده است و با علم به حقایق و محبت به حق زنده می شود و به نور حق منور می گردد و در بین مردم درست را می رود. خب حالا این کسی که ذیل حکم خدا نیست، این نقشه می کشه، تلاش هم می کنه، اما از ظلمات که در نمیاد، خب از ظلمات که در نیاد، خب پس راه را نمی بینه، پس حتما زمین می خوره. آیه را خوب نگاه کنید، این برای همه ای ماسا. اگر ما خواستیم از اون نور استفاده کنیم، همدلی، همکاری، انسجام تا اون نور بیا تلاش بر این باشه. شما این که میبینید عجیب است، مقام معظم رهبری همه تلاششون همینه. برای همین هم میبینید عموماً سعی بر اینست که رهبری رو تأیید کنند، احترام بذارن. خب این خیلی لطفی خداست، خدا تا اینجا به ما لطف کرده است. لطف بیشترش اینست که بیایم این انسجام و همدلی بیاریم تا طبقات پایین تر در دل جامعه. نگون که فلانی یه خورده سخت گیره، اذیت میکنه، کوتاهی میکنه، باش یه جور برخورد کن که اگه بشه، چون بالاخره مسلمان ولایی است، اصل انقلاب و قبول داره، این بیاد ذیل اون نور اسلام و ولایت، دوگانگی ایجاد نشه. میفرماد حالا اگه اومدیم اونایی که نمیان ذیل نور ولایت، نمیان ذیل فرمان الهی، خب اینا براشون کار خودشون زیبا میشه. میگه چطوری؟ میگه میخوای اینا نمونه کاربردی شه بدم؟ میگه تو جوامع از بین رفته نگاه کن، تو جوامع میبینی که مسئولاشون آدمای حیله‌گرن، اصلا ناخودآگاه اینا طوری میشه که حیله‌گران میان کارای جامعهشون رو دست بگیرن. خب نمونش شما این اوباما با وزیر امور خارجه، شما ببینید اصلا دیگه رئیس حیله‌گران، میگه خب ما این کارو میکنیم، بعد اینا هر چه بخوان ما یه کاری میکنیم بتونن حیله کنن. لیم کرو فیها، تو اون شهر و دیار و کشور هر چی بخوان حیله میکنن. بعد میگن میبریم دیگه، میبریم به سعودی ها، میگن برن خلاصه بحرین و حساب کتابیان، بعدم خودمون سوریه یه شلوغ میکنیم که بعد یه جوری ایران اونجا بس کنیم، بعد میگن که خب بفرمان، ایرانم رفت کمک سوریه، پس کاری خوبی کرده است که اگه این کار خوب است. حالا اینا نمیدونن که اینا نقشا خودشون از پروژه رو اینجوری میریزن، از اون ور یه سری آدم را متس اسلحه میدن، با کشور سوریه در میندازن، از این ور میان مردم مظلوم را با اسلحه میکشن در بحره. بعدم حالا تازه فکرشون اینه که حالا که اینا بالاخره ایران که تنها نمیشینه، نه سوریه به اصطلاح خط اول مقاومت دارد از بین میرد، حتما میرد به کمکش. حالا که رفت به کمکش، دو تا نتیجه میگیریم. اولا اونجا شهیدن درگیر میشه، در ثانی ما نقشمون اینجا میگیره. خطری که بغل گوش سعودی بود، که نقطه امید آمریکا بود در تعادل منطقه و اقتصاد منطقه، قطر رو از بغل گوش سعودی در بحرین میزداییم، اونم یه جوری با یه صلح یک نصف کشور رو میدیم به سوریه، به مخالفان سوریه، نصفش هم به موافقا، و خال قضیه رو میکنیم. اینا همش نقشه اونا. اما آخر آیه میگه دل واپس نباشین، تحلیل گرا و ما یم کرونه الا به انفسه. اینا فقط برای خودشون نقشه بکشن، یعنی کجا فقط رسوا میشه؟ خود همون جریان. و ما یشعرون، اما نمیفهمن. خب اگه میفهمیدن که نمیکردن، یعنی این شعور ازشون میگیریم که اینا بفهمن که دارن خودشونا به تله میبرن. نسالو که مندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذتها مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا به حسن کفایتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب منوری که این قرآن عزیز رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا بر ما منت بگذار و قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. محبت و معرفت خاندان پیامبر را در جان ما شعله ور بگردان. فرج با برکت مولای من را تسریع بدار. این جلسات را به عنوان بندگی و معنویت و اظهار عبودیت از ما قبول بفرما. مسئولینی که جانانه و مردانه شبان روز در جهت احیای دین و دینداری و حفظ آرمانهای انقلاب تلاش می کنند موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی‌قدر، این هدیه تو به جهان اسلام، این عامل امیدواری ما برای ادامه حیات دینی را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام به ما عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.